بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پیشا پیش ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت همه عزیزان تسلیت عرض می کنم. حدیث شریف معراج رسید بدین فراز که مطلب مقدماتیش تکرار میشه. ای احمد، آیا میدانی کدام لذت گواراتر و کدام حیات جاودانی تر است؟ عرض کرد نمیدانم. فرمود و اما عیش و لذت گوارا آن حیاتی است که صاحبش از یاد من غافل نشود و نعمت مرا فراموش نکند. سلام کنم. این جزئیات که خواهش میکنم دقت بفرمود که انشاءالله اگر بخوام حالا اون نتایجی که از این فراز حاصل میشه، حالا چندین روز داریم بحث میکنیم، واقعا بسیار بسیار نتایج دلبر و دلکشیست، آرزوی همه ما هست. اما مقدمش همینی که ما این مسائل روی خودمون پیاده کنیم. مخصوصا عرض کردم دقت بفرمون که چی میفرمون. اما عیش و لذت گوارا آن حیاتی است که صاحبش از یاد من غافل نشود، نعمت مرا فراموش نکند، حق مرا بر خود جاهل نگردد، شب و روز در طلب رضایت من باشد. و اما حیات جاودان آن است که صاحبش برای خود کار کند تا بدانجا که دنیا در نظرش خار شود و آخرت در نظرش بزرگ گردد و میل مرا بر میل خود ترجیح دهد و رضای مرا جوید و حق عظمت مرا بزرگ شناسد و علم مرا و مراقبتم را در نزد هر گناه یادآور خیش گردد و دلش را از هر خاطره زشتی حفظ کند و دشمن دارد شیطان و وسوسه او را و راهی برای شیطان بر دلش باز نکند. خب اینا عرض کردم مقدماتی بود از ناحیه بنده، اما نتایجی که حالا چند روز روی نتایج دارم عرض میکنم ایناست. و اذا فعل ذلک از کم تو پی قلبهی حبن حتی اجعل قلبهو لی و فراغهو و اشتغالهو و همهو و حدیثهو من النعمت اللتی بها علا اهل محبتی من الخلق. اگه این کارا را انجام داد در دلش می نشانم محبتی که کلن دل او، آسایشش در هنگام اشتغالش، هم و حدیث زندگیش مربوط باشد به آن گروه از بندگانم که به آنها را اهل محبت خود قرار دادم. یعنی نتیجه همینها کلن برایند کل ای اعمال بنده ایه که بنده وارد عالم عشق پروردگار میشه. حالا خواص عشق چند روز بود که عرض کردم که امکان ندارد که عشق بیاد و این خاصیت ها از عشق بهرمند نشه بنده. یعنی یک کلمه میگیم یک کلمه میشنویم. اگه انسان واقعا عشق خدای تعالی در دلش راسخ شد، کل نتایج یه بنده خوب داراست. آنچه که تقدیم حضورتون شد، یک گفتم عشق به نام، عاشق نام معشوق دوست می‌داره، بنابراین مادام تو لبش ذکر نام پروردگار. دوم عرض کردم پیروزی بر شیطان، چون شیطان مخالف راه خداست. ای که عاشق معشوقشه، همه چیز حاضر فدا بکنه برای وصال محبوب، بنابراین شیطان به مغز ای، به دل ای راهی نداره، چون دلش جایگاه خداست. سوم که مطالب عرض شد تمرکز و فکر بود. ما الان مسئله واقعا یه چند دقیقه که تو نمازیم نمیتونیم تمرکز و فکر داشته باشیم، اما اگه عشق اومد نقل نماز تنها 24 ساعت به یاد محبوب. سوم عرض کردم وحدت گفتار و کرداره، یعنی هر چی دهنش صحبت میکنه میبینید یه ارتباطی با محبوب داره. یکی دیگه از خواص عشق اینه که عاشق کلام محبوبه، دلش میخواد همیشه ساکت باشه محبوب بهش حرف بزن. و عرض شد برای سالک الالله قرآن کلام محبوبه، بنابراین با کلام محبوب عشق میورز. شیشم سنخیته، یعنی میل داره که کلن همرنگ محبوبش بشه، حتی در تمایلاتش تو عشق مجازی هم یه چیزی که او دوست میداره یه هم دوست میداره. حالا در عرفان مسئله سنخیت بحث اسماء الله هست، یعنی بخوانیم که خدای تعالی چه صفاتی داره، هر آنچه به این صفات قرین بشیم به خدای تعالی نزدیک شدیم، یعنی سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگامیزی خدای تعالی. و بهترین رنگامیزی همین است که انسان واقعا اصلا معنی قرب همین هست. حالا بحث امروز که شماره 7 آثار عشق، عشق به واسطه است. من کلن ببینم کی این محبوب عزیز به من نشون داده. ببینید اگه واقعا تو زندگانی بردی کردید و بالاترین برده ها وصول به حضرت پروردگار، حالا خیلی ها هستن مثلا فرض کنید یه خونه خریده، مثلا 20 سال پیش از یه خونه خریده 10,000 تومان 50,000 تومان، حالا ازش میخوان 50 میلیون تومان. سلام کن، بنده یقین دارم او دلالی که ایر راه نمایی کرد به ای معامله هر جدید ارادتمندشه. تو او روز اومدی تشویق کردی منه که این خونه رو بخرم 50,000 تومان، حالا از اون میخرن 50 میلیون تومان. خب همیشه ارادتمنده یه همچی کسی. به کسی بود میگو پدرم اصرار داشت که بیدر دکون ما حالا داشتیم دیپلم میگرفتیم، یه معلمی رفتم مشورت کردم یکی از دبیرامون، یه اصرار کرد نه تو استعدادت خیلی خوبه، من با وضع تو آشنا هستم، هیچ درست نیست که بیری در دکون بابا، بیا برو برای کنکور و دانشگاه فعلا. حالا مهندس بزشم الحمدلله خیلی خوبه. سلام کن میگو من ای دبیرو رو هیچ وقت فراموش نمی کنم، برای که واقعا من به یک همچی هدایتی کرد، وگرنه ای رفته بودم در دکون بابام وزن فلان بود. ببینید این مسائلی که در واسطه ها الان مطرح است، کلن اگر واسطه ای انسان به یک سود رسانده، اما بیام ببینم بالاترین سود چی بود؟ چی بود بالاترین سود؟ بالاترین سودی که یک کسی فرض کنید در راه زلالت بود اول جوانیش، حالا یک وسیله خدا جور کرد که بالاترین وسیلهش خود شخص پیغمبر است، ائمه اطهار است، قرآن است، اینا واسطه است. یعنی کسی که خدا رو شناخت با همه اینا عشق می‌ورز، بیاد در مرحله پایین ترش اگه واقعا برخورد کرده به یه مرد الهی، به یه استادی که او رو هل داده به طرف خدای تعالی، چون بدونید اگه کسی مرد خدا باشه هیچ کس خودش به خودش دعوت نمی‌کنه. اولیاء خدا کارشون اینه که افراد به طرف خدا میرونن. ای دیدید واقعا یک کسی دعوت به خود میکنه، آقا بیا به من رأی بده. خب تو جریانات میبینید یا خیلی ها اظهار دوستی میکنن، خیلی ها اظهار محبت میکنن، دوستان جمع میکنن، اما موقعی که این همچی صحنه پیش میاد انسان میفهمه که خب این در حقیقت دعوت به خود بود. یکی از علامت اولیاء خدا اینه که اینا دعوت میکنن که برو به طرف خدای تعالی، من کاری نیستم. و حذف منیت خودش یکی از اسرار معرفته، که حتی اینا نوعا اسم منم نمی بردن، لغت منم برای تو آثار گذشتگان وقتی واقعا نگاه میکنین ببینید نوعا حتی تو مکاتباتشون سوم شخص به کار میبرن. بنده خدمت شما رسید، قانون دستوری که بگه بنده خدمت شما آمدم، بندم نباید بگی من خدمت شما آمدم. حالا منش حذف کرده، گفته بنده به جایی که بگه رسیدم هم میمش ضمیر شخصیه، میگه بنده خدمت شما رسید، سوم شخص میاد. خیلی ها اصلا تو مکاتباتشون، تو مکالماتشون حتی نه ضمیر من میبردن و نه خود عرض کردم شخص اسم خودشون میبرد. علتی چیه؟ علتی که اصلا من نمیدیدن. حالا اینا رو دارم بهتون میگم که از آثار شخصیه که واقعا انسان به خودم. حالا اونو که واقعا ما خودمون واقعا وقتی واقعا تو زندگیمون نگاه میکنیم، اگه برخورد نداشتیم با اولیا یا از خدای تعالی، اصلا مسیر زندگیمون عوض میشه. من خودم واقعا جوان بودم، اگه براتون بگم حال فرض بفرمو چه راهی میخواستم برم، براتون همه تون شگفت انگیزه که تو چی جوری میخواستی بری به ایران. از برکت دم بعضی از اولیا خدا مسیر زندگیمون عوض شد. و هیچ وقتم تا حیات دارم فراموش نمیکنم. مرحوم شاه آبادی استاد جناب امام خمینی بود و خب واقعا ای از او شاگردانی بود که خیلی از مراتب استادش فراتر و بالاتر رسید، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست وضع مرحوم شاه آبادی با امام خمینی، چون در تمام ابعاد جناب امام واقعا کلن احاطه و دسترسی پیدا کرد، هم در عرفان، هم در فلسفه، هم در سیاست، هم در تفسیر، هم در قرب، کلن به فرد واقعا استثنایی بود. اما تو مکاتبات و ایشون، تو آثار ایشون، هر جا اسم شاه آبادی میاد می فرماد شاه آبادی لتراب مقدمهی فدا، روحی لتراب مقدمهی فدا، یعنی جانم فدای خاک پاش باشه. ببینید حالا اصلا خودش از او بلتره، ولی چون واقعا میدونه گیر هر چی گیرم اومده از برکت جناب بوده. اینا عرض کردم دلالت به ایمان خود شخص داره، دلالت داره که ایشون دستش رسیده به یک نعمت بزرگی که چون واقعا بدان نعمت دست یافته از واسطه تشکر داره. شاید بنده در هیچ یک از افرادی که واقعا در تاریخ عرفان بحث استاد پیش میاد، به نظرم نمیاد بهتر از مولوی واقعا مست تربیت و استاد باشه. برای که دقت میفرمید هنوز خیلی هم که واقعا به ادبیات فارسی آشنا نیستن، تصور میکنن دیوان شمس تبریزی یکی از شعرهای ما هم شمس تبریزیه، در حال که شمس تبریزی اصلا یه بیت هم شعر نگفته. اما اگه دیده باشید قطر دیوان شمس تبریزی اینقدرها، اصلا اسمش گذاشتن دیوان کبیر. حالا این دیوان کبیر مال مولویه، ولی تخلص شعرشه گذاشته به اسم شمس. حتی عرض میکنم گاهی در وسط خود مجموعه شیش جلدی دفتر مولوی، مثنوی مولوی که کاری به دیوان شمس نداره، در اونجا داره عرض میکنم یه داستان میگه، یه دفعه یادش به استادش میاد، میگه فیل یاد هندوستان افتاد، یه دفعه یادش نیم که کجا بودی، نقل چی شما داشتید میگفتید، یه دفعه رفت میره تو شمس تبریزی که خواننده واقعا گیج میشه، تو داشتی قصه برای ما میگفتی کجا داشتی بود. یا هم اوائل دفتر اول دقت بفرمون داستان شاه و کنیزت که مطرح میشه، اسم عشق که میاد بیرون یه دفعه یادش به عشق خودش با جناب شمس میاد. شمس تبریزی که نور مطلق است، آفتاب است و زنوار حق است، که از برای حق صحبت سالها، بازگو رمزی از آن خوشحالها، تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود، من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست، خود سنا گفتن من ترک سناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست، قافیه سنجم ولی دلدار من، گویدم من دیش جز رخسار من. یعنی تا یه اندازه که حتی شعر که میخوام بگم از یاد او غافل میشم، صرف نظر میکنم و از شعر دوباره داستان شروع میکنم. یعنی میخوام عرض کنم که این ارتباطو دلالت بر ایمان داره، دلالت به گوهرشناسی داره. من عرض کردم این قصه خونه خریدن و معامله کردن اینا یه چیزی جزئیه، اما رستگاری ابدی و سرمدی بالاترین الماسهای عالم هستی است که انسان به خدا راه پیدا کرده. خب طبعا عرض کردم واسطه ها کلن برای یه او کسی که قدر هدف دانسته مسلم اثرش بیشتره. عرض کردم در خود این شکره، این رو دقت بفرمون، شکر اصلا ابعادش با آنکه ما شاکر حضرت پروردگار باید باشیم و در توحید هر نعمتی را از خدا بدونیم، دستوری است که اگر وسیله ای برای یک موهبت گیرد اومد اول از او وسیله شکر کن. من لم یشکر الناس لم یشکر الله، کسی که شاکر بندگان خدا نیست شاکر خدا هم نیست. این از توحید شما رو دور نمی کنه، دستور هست. واسطر هم تشکر کن. تشنم بود یه لیوان آبی، یک خنکی، یک کسی در کوچه باز شد یه لیوان آب خنکی به من دادم، یادش نمیره. یکی از آقا امتیازاتی که برای خودشناسی تقاضا دارم رو خودتون پیاده بفرمود همین نکته است. ولی ببینید واقعا نسبت به اونهایی که خدماتی براتون انجام دادن که مرتبه اولاش، حالا بعد از عرض کردم استاد راهنمایی حق تعالی پدرتون مادرتون، به یقین بدونید اونایی که واقعا به پدر و مادرش درست رفتار نکرد، به پدر و مادرش بسا خیانت کرده، اطمینان داشته باشید ایراه خدا رو بلد نیست، محال است. یعنی کلن در مرحله اولا این مادر کسی بود که من در دامنش بزرگ شدم، 9 ماه بار شکم ای بودم، دست محبت بالای سرم داشت. حالا رفته مادرش زده، واقعا این انسان هرگز شاکر خدا نیست، هرگز نمیتونه، یا به پدرش توهین کرده، هرگز نمیتونه به اسم ایشون بگیم شاکر. حالا این را عرض کردم در خودتون دقت بفرمود، برای یه عرضمه، بنده رو خودم نگاه میکنم، شما هم رو خودتون نگاه کن. اگه در طول زندگیتون یک کسی واقعا، حتی همین مثالی که عرض کردم، یه رو تشنم بود یه لیوان آب خنک داد، یادم نمیره. حالا یادم نمیره، خود یادو دلالت داره که شما یک بنده سپاسگزار. حالا در مرحله دوم ایشون، من دلم میخواد فرصت پیدا بکنم، حالا این دلیل نیست، گاهی واقعا انسان امکان نداره براش، گاهی فرصت پیدا نشده. او روز من تشنم بود، ایشون یه لیوان آب بهم داد، دلم میخواد فرصت پیدا بکنم، وقتی تشنه شد یه لیوان شربت بهش بود. اگه 20 سالم گذشته یادم نرفته. این دلالت داره که شما کاملا میتونید راه خدا رو طی کنید. وقتی انسان دریافت که یک نعمت فرض بفرمود ارزشش 100 تومانی بود، این کمک به من کرد، حالا او کسی که واقعا کل وجودم نعمت اوست، آیا میتونم واقعا او رو فراموش کنم؟ اینا عرض کردم دلالت داره به خودشناسی های خودتون، که یکی از امتیازات بنده خوب خدا که استعدادم داره همی بنداره، توی که از بابات اقدر تشکر داری، تو که از مادرت اقدر سپاسگزاری، میدونی خدا کیه؟ میدونی همه نعمتهای اول آغاز هستی تا پایان زندگیت همش غرق در نعمت او هستی، مسلم این سرش یکی بلند کرد، مسلم سپاسگزاره ذات حضرت حق تعالی است. که عرض کردم کافیست برای شناخت جناب امیرالمومنین همین یه جمله و به خدا قسم اگه باشه همین انسان میفهمه که علی چی بود. من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، حرف میدونی یعنی چی؟ حرف یعنی الف ب د، حالا اگه بخوام به معنی حروف بگیریم، بعض وقت مثلا یه نکته یه حرفی به مفهومه، یکی یه کلمه یاد من داد، یه نکته یاد من، فقط سیرنی عبدا، یه عمر من نوکر و بنده خودش کرد، حق معلم، او هم نه معلمی که یه سال درسم داده، یه جمله یادم داد، اینوشون میده که واقعا جناب امیرالمومنین چه سپاسگزاری بوده نسبت به زبل و حقوق خودش، همین اندازه برای شناخت امیرالمومنین همین جمله بسا کافی است. در داستان عطار عزیزان، بعضی وقت واقعا این داستان ها به انسان خیلی مطلب می آموزه. عطار عرض می کنم با همون تخلص لغت اسمش که عطار است، ایشون اصلا پزشک بوده، منتها خب پزشک رو وقت می دونید همش داروهای گیاهی بود و ایشون هم تو مطبش یعنی معمولا اینجوری بوده، هم دکون عطاری بوده هم پزشک بوده، گاهی هم مثلا تو مجمع دکانش سالن بزرگی بوده که همه بیمارا میمدن، البته استنباط از خود دیوانش عرض میکنم. به داروخانه 500 شخص بودند که در هر روز نبضم مینمودن، روزی 500 تا مریض یادت میکرده. خب حالا ویزیتور و ایوستات هم که وقت نبوده، اده میمدن تو مطب مینشستن، تو بیا تو بیا تو بیا، یه درویشی گویا اومده بوده، ایشون میبینه خب طبق معمول سنواتی نو انسلی پولدارا و گردن کلفتا و صاحب منصبا میزنن، این بنده خدا مدتا نشسته کسی محلش نمیذاره. یه دفعه وسط مجلس میگه تو با این گرفتاری که برای خودت درست کردی چجوری میمیری؟ ای عرض میکنم عطار میگه درویش تو چه جوری میمیری؟ میگه من؟ میگه ها. میاد وسط مجلس میخواد و عباش میکرو سرش، همه شروع میکنن به تفریح کردن و خندیدن و خیالشون حالا داره نمایش میده یه جوکی بازی میکنه. بعد یه دوتر رد میکنه میاد میگه درویش بیا ببینم چته. میره نه صدا ندار، میاد نگاه میکنم مرد. عرض میکنم این عروض اصلا متحول میشه که حتی هستند کسانی که با مرگ ارادی میمیرن، یعنی خودش اراده کرده است. کلان عرض کردم ایشون میگن در مطب بست و روش اومد از این طرف اصلا عوض شد، خودشم باز اشاراتی در دیوانش هست، تلتب از بحر تن هر ناتوان است، ولیکن شعر و حکمت قوت جان است. ای که تو میخونی، ای که تو یه عمر گذراندی برای بدن مردمه، برو دنبال یه چیزی که قوت جانت برات باشه. خب در هر صورت کلن خوشبختانه عمر زیادی هم که آخرش هم به دست مغولا شهید شد، سن 90 سالگی بوده، در حمله مغول تاتار به نیشابور و ایرسا ایشون شهید شد. خدا عمر وسیعی هم بهش داده، ولی که در این نیمه دوم کلن واقعا شخصیت دیگری شد، عوض شد، از برکت همین یه واقعی که یه تذکری براش بود. خبری من ندارم در دیوانش از این که استاد کسی بوده، اما واقعا اون چه مسلم است تحولش از این مبدأ آغاز گردیده است. دست در دامن جان خواهم زد، پای بر فرق جهان خواهم زد، از دلم مشعله خواهم ساخت، نفس شعل پشان خواهم زد، وانگهان دم که میان من و اوست از همه خلق نهان خواهم زد. گاهی واقعا آثاری که ایشون ده آفریده کلن واقعا از سوز دلش حکایتهای جالبی داره. یکی از غزلهایی که تحت تأثیر این غزل عرض بکنم، همین شیخ روزبهان شیرازی تحت همین غزل خودش یک غزل عاشقانه گفته که اخیرانم کتاب رو کتابهای روی اون شعر عشق ایشون چاپ شده از آقای افتخار. ببینید این اواخر عمرشه ها. ز سگان کویت ای جان که دهد مرا نشان، دستم به خودت نمیرسی، اقلا دست رسی پیدا بکنم به سگان پاسبان کویت. گاهی است که واقعا جناب خواجه نصیرالدین طوسی با تمام عظمت علمیش ایشونی که از واقعا اجله علمای شیعه است، ایشون وصیت کرده که وقتی من مردم ببرتم پایین پای جناب امیرالمومنین تو نجف اونجا دفنم کنید، هیچی هم رو قبر ننویسید، فقط این جمله از قرآن بنویسید: کلبهم باستون زراعیه بلوسید. آیه مال سگ اصحاب کهفه که خدای تعالی می فرماد اینا توقارن، سگی هم که افتاد دنبال اینا سرش گذاشته رو دستهاش پشت غار اینا خوابیده. کلبهم باستون زراعیه بلوسید، وصیت میکنه که آرو قبرم بنویسید اینجوری، سگ اینا هم سرش گذاشته رو دستش اینجا خفته است. حالا عرض کردم اگه تو عشق جوری دیگه، یعنی حاضر آدم سگ محبوب بشه، حاضر دسترسی به سگ محبوب پیدا بکن، که همین قصه رو برای مجنونم درست: ز سگان کویته جان که دهد مرا نشانی، که ندیدم از تو بویی و گذشت زندگان. اینا رو ما باید بگیم: ز غمت چو مرغ بسمل شب و روز می تپیدم، چو به لب رسید جانم پس از این دگر تو دان. دل من نشان کویت به جهان بجست عمری، که خبر نبود او را که تو در میان جانی. این اکثر همون نکته‌ایه که ایشون در منطق الطیرش بحث میکنه. ببینید در داستان منطق الطیر اینه که مرغان جمع شدن میخوان برای خودشون پادشاه اختیار کنن. در این موارد میدونید همه دم از انتخابات خودشون میزنن، مثل انتخابات لاشخور میاد میگه آ من بهترین پادشاه برای شما هستم، بعد کلاغ میاد همین عرض میکنم تا هدهد، که هدهد سمبل پیغمبر بفرمود یا پیر طریقته، شما نیستن اینا. میخواد بگم اتون پادشاه شما کیه؟ پادشاه شما سیمرغه. شروع میکنه وصف سیمرغ دادن، که حالا کلن همه مرغان جاذب میشن، خب بیاد تا بریم، شروع میکنن حرکت کردن، رفتن صد هزاران مرغ میبردن راه، باز بعضی غرقه دریا شدن، باز بعضی محونا پیدا شدن. تو هر منزلی میگه هفت شهر باید طی کنیم، حالا تو هر منزلی یه عده تیبند ول میکنن. خیلی واقعا ما تو عمرمون هم این مسئله رو دیدیم که خیلی ها اومدن در ظرف ایام مفصلی که ما پشت سر گذاشتیم، میخوام راه خدا بینیم، یه ما دو ما یه سال دو سال تشریف آوردن بعد تیبند ول. خیلی کمن اونها که وایسن. اشکال سر یه که راه زنهای این راه خیلی هست. حالا تو ایران هم عرض کردم صد هزاران مرغ می بردن راه، باز بعضی غرقه دریا شدن، باز بعضی محو و ناپیدا شدن. مطالعه برید بفهمون، اولین کتاب سمبولیک جهانه منطق الطیرات، مورد اصلا توجه خارجی ها. رسیدن عرض می کنم به منزل سیمرغ. به منزل سیمرغ که رسیدن سیمرغ باقی مونده بود، سیمرغ به ملاقات سیمرغ رسید. اینجا یه نکته است. نکته چیه؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگه خودت شناختی، ببینید این داستانهای آیات قرآن نه نقل فلان سالک، نه نقل جناب رسول الله است که نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردنت به تو نزدیکترم. اینا نقل رسول الله هست، این نقل کل عالم هستیه. هو معکم اینما کنتم، اینا نقل اولیاء خداست، نقل همه تونه. حالا عرض کردم او که نزدیک نزدیک من یادم بهش نیست، او که نزدیک نزدیک من فراموشش میکنم. دل من نشان کویت به جهان بجست عمری، که خبر نبود او را که تو در میان جانی. یکی از نویسندگان خارج هم یه همچیز نمیشته که پدرش وصیت کرد برو دنبال پلان گنج که اگر اون گیرد بیاد تمام ثروت عالم هستی گیرد اومد. ایشون همه قاره ها همه کشور ها گشت، خسته و خرد و پیر و فرسوده اومد تو خونه خودش چیز گیرشتن. یه با خونه خودش بنایی بود، تو خونه خودش گنجی پیدا کرد. همینو که هست که ما از معرفت نفس غافلیم. اگر واقعا به معرفت نفس پی بردید به خدا پی برد. من عرف نفسا فقط عرف. دل من نشان کویت به جهان بجست، عمری که خبر نبود او را که تو در میان جان. تو که گنجی آخر ای جان که به کوی در نگنجی، تو چه گوهری که در دل شده‌ای بدین نهانی. اینجا با من بودی تو را نمی دانستم، یا من بودی تو را نمی دانستم. رفتم زمیان من و تو را دانستم، تا من بودی تو را نمی. ما اندازه که خودمونو می بینیم خدا رو، برو کنار تو خدا رو پیدا کن. دل تشنگان عاشق ز غمت بسوخ در تب، چه بود اگر شرابی بر تشنگان رسان. یه قصه دیگه داره با عرض معذرت، بعضی قصه ها تکوندندان واقعا. گاهی هست که این واسطه ها آدم هم نیست، گاهی هست این واسطه ها جماده، گاهی یه حیوانی باید باشه. یعنی هر واسطه این مقدس. یکی از همین صحنه هایی که ایشون آفریده از خود عطار، اهل لیلی نیز مجنون را دمی در قبیله ره ندادندی همین. از کنم اینا داستانش، اول داستان لیلی مجنون واقعیه در عرب، حتی مربوط به اوائل صدر اسلام. اینا تعصبی داشتن که دختر به قبیله دیگه نمیدادن و این باعث شد، وگرنه وضع مادی لیلی مجنون بدم نبود. دوتا هم تو مکتب با هم آشنا شده بودن، ولی که مانع بود این مسئله تعصب. حالا حتی گفتن دیگه اگه پات ما دوره بر قبیله چادر نشین، نزدیک قبیله ما پاد رسید میکشیم. به هیچ طریق. اهل لیلی نیز مجنون را دمی در قبیله ره ندادندی. داشت چوپانی در آن صحرا نشست، پوستی بستد از او مجنون مست. سرنگون شد پوست اندر سر فکند، خیش را کرد خیشتن را کرد همچون گوسفند. آی گلوری میخواد از این بر بره جلو خیمه لیلی میخواد. آی تو رو خدا یه پوسی بده من. یه پوسی انداخت رو صورتش رو بدنش، افتاد داخل گله که منم یعنی یه گوسفندی هست. پس شبان را گفت بهر کردگار، در میان گوسفندانم گذار. سوی لیلی ران رمه من در میان، تا بیابم بوی لیلی یک زمان. تا نهان از دوست زیر پوست من، بهره گیرم ساعتی از دوست من. اینا معجزات عشق که حتی برای وصول دیدار محبوب، نه به سال من. فقط نگاش کنم بود عرض میکنم. اویس قرنی اسمش شنیدی، ایشون عاشق رسول الله بود، اما تو یمن بود. خیلی دلشون خواست رسول الله رو ببینه. یه نظر مادر پیری داشت که ایشون شنید که رسول الله گفتن حتما باید حرف مادر رو بشنوید، در کارهای مستحبه اگه پدر مادر راضی نباشن حق نداری. مادرش اعتقادی نداشت، نمیزش ایشون بره. ایشون هم گفت حالا حرف محبوب میشنوم، نمیرم. اقعد دست و پای مادر بوسید که آقا اجازه بده. مادرش که بشد که از شطورت پیاده نشد. ایشون پاشد از یمن اومد مکه. اونجا گفتن آقا رسول الله هم پای عده رفتن به جنگ جهاد نیستن، یه مجبور شد سر شطور برگشت به یمن. خوب دقت بفهم، نه رسول الله دیده نه رسول الله ایشون دیده. وسط مجلس گاهی سخن بحث بود، یه دفعه جناب رسول الله یخه پیراهنش باز میکرد، روش میکرد به طرف یمن در یک سکوت. آقا چه خبر شد؟ اون یه سلام عاشقانه ای داره از یمن میاد. اینا رو بهتون میگم که عرض کردم. گاهی از اینجا میگید السلام علیکه یا رسول الله، خیال نکنید این سلامو با سلام عیناً پشت قبر رسول الله تفاوت داره. اونام تسلط احاطت کل عالم هستی دارن. رسول الله در کنار قبرش با اینجا هیچ تفاوتی نیست، فقط این مسئله که امتیاز داره یه که شما یه پول خرج میکنید یه راهی میرید، وگرنه السلام علیکی یا رسول الله اینجا و اونجا هیچ تفاوتی نداره. یه از یمن داره سلام میکنه، آقا جواب میده، نه تنها جواب میده، میگه از قبل یمن داره رحمتی برای من میباره. شاعر گفت گر در یمنی یا با منی پیش منی، بر پیش منی نبای منی در یمنی. گفتن صندوق انتخابات گذاشتن تو مکه با او بواسطه که اسم انتخابات نیاد، اونجا از خبران نیست، نه حق ندارید، حق ندارید تو شهر عبادت صندوق انتخابات بگذارید. یعنی ببینید اینا از بوی حتی لغت انتخابات بدشون میاد. رژیم سلطنتی سعودی انتخابات خب مخالفشه، خب کاری به شما چه نداره، ایرانی ها که اونجا هستن میخوان رأی بدن، اجازه ندادن. حالا این آدمو در کنار قبر رسول الله هم کنار خانه خدام یک کاخ ساخته که صد برابر خانه خدای تعالی مساله به کار رفته، یک کاخ عظیم خود در کنار خود مسجد الحرام. حالا کلن عرض کردم این راست گودرون تشریف ببره خونه نصیر الملک، مسجد نصیر الملک، مسجد نصیر الملک از آثار باستانی هم شناخته شد، خونش هم اینجاست. میگن وقتی که میخواستن بسازن و حواستون باشه دیوار خونه من از دیوار مسجد بالتر نره، الان تشریف ببرید ببینید همینطور. بهترین کاشیکاری مساجد شیراز هم مال خونه نصیرالملک که عرض کردم جز آثار عتیق مطرح. حالا این نصیرالملک کی بوده؟ یه رگ دینی داشته، خدا بوات بیا مرزه که حاضر نشدی حتی یه وجب خوند از خونه خدای تعالی بالتر بره، در حالی که خب مسجد ما بحث تجمل و زینت درش نیست. حالا یه ارائه او مردی که حتی اجازه صندوق انتخابات یه 24 ساعت تو مکه و مدینه اجازه نداده. حالا اینا کجا تشریف دارن؟ اینا همسایه رسول الله هست. آیا واقعا اینا مقرمه؟ برگردیم به داستان با عرض معذرت. سوی لیلی ران رمه من در میان، تا بیابم بوی لیلی یک زمان. تانهان از دوست زیر پوست من، بهره گیرم ساعتی از دوست من. گر تو را هر دم چنین دردیستی، در بن هر موی تو مردیستی. ای واقعا این گونه عشق دارید مرد مردان میدان؟ ای دریغا درد مردانت نبود، روزی مردان میدانت نبود. عاقبت مجنون چو زیر پوست شد، در رمه پنهان به کوی دوست شد. خوش خوشی برخاست زول جوش از او، پس به آخر گشت زائل هوش از او. چشمش به لیلی که افتاد، اونجا واقعا یک نفهه یک دم لذتی برد، اما در تحت تأثیر همین لذت بیهوش شد. نه تو عشق مجازی اتفاق افتاده. حالا ما وقتی میشنویم جناب امیرالمومنین خشمی کردن تو نماز، وقتی میشنویم آ تیر از پاشون در بیوردن و ایشون حس نمی کردن، ما یه حرفا رو قبول نداریم. که چه قبول نداری؟ قرآن قبول داری یا نه؟ زنان مصر وقتی که عرض میکنم فقط و فقط جناب یوسف وارد مجلس میشه، یه لیوان آب میاره برای زلیخا و بیرون میره، اینا دستشونه به جای پرتقال میبرن. و اینه که تو قرآن میخونی که عشق مجازی. او که چشمش به انوار جلال خدای تعالی افتاد، او چه حالی داره؟ گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا. خوش خوشی برخاست ز اول جوش از او، پس به آخر گشت زائل هوش از او. چون در آمد عشق و آب از سر گذشت، برگرفتش آن شبان بردش زدشت، آب زد بر روی آن مست خراب، تا دمی بنشست آن آتش ز آب. دالا بعد از آن روزی مگر مجنون مست، کرد با قومی به صحرا در نشست، یک تن از قومش به مجنون گفت باز، سر برهنه مانده ای ای سر فراز، جامعی کان دوست تر داری و بس، گر بخواهی من بیارم یک نفس. حالا یه روزی بعد از این مدت که گذشت، بستگانش دیدن ایهی سر تا پای لباسش پاره شده، بیابونی شده. بابا ای چجوری اجازه میدی یه لباسی، یه شلواری، یه کوتی یارت بیارم؟ بگو کدامش دوست میداری؟ گفت هر جامه سزای دوست نیست، هیچ جامه بهترم از پوست نیست، پوستی خواهم از آن گوسفند، چشم بد را نیز می سوزم سپند، اطلس و اکسون مجنون پوست است، پوست خواهد هر که لیلی دوست است، پای درنه گر سرافرازی چنین، زان که بازی نیست جان بازی است. اونجا دقت بفهمید تو بحث وسائل بود، هیچ وسیله، چون ای به وسیله یه پوست یه دیدار محبوب نصیب شد، ولو پوست جاندار نیست، ولی همی پوست بهترین لباس برش هست. این یه واقعیتی عرض کردم در راه عشق که وسائل کلن محبوب عاشق است. حالا عرض کردم ایره تعمیمش بیدید از بالو قربون جناب رسول الله. واقعا اگر پرده بره عقب، انسان میفهمد که بالاترین شکری که شما در امت ای بزرگوار قرار گرفتید، اما ایره نمیفهم. بالاترین همین امروز داشت رادیو معارف داشت گوش میگرفتم، میگفت یه حدیث هم دیده بودم، نزدیکترین وضع بنده منحصراً در حال سجده است که چشمم گریان باشه. هیچ فاصله ای بین بنده و خدا نیست. یعنی اگر گاهی واقعا دلتون شکست، چشمتون از اشک تر سیراب شد، سرتون بذاری رو سجده و حال بخور، حدیثی میخوای بخور، فاصله رفع آقا. میدونید که اصلا در هیچ مذهبی سجده نیست. قربون رسول الله که سجده کردن در پیشگاه خدا یاد من داد، سجده ای که واقعا در او اصلا سجده مفهومش همیه، یعنی از خاک بودیم و بر خاک، یعنی من بر کنار، من اونجا یادم به اصل و نسب خودم بیفت، اصل و نسب هم همین خاکوه. الان سر که مقدس ترین عضو انسان است، دوباره در پیشگاه تو ای محبوب عزیز بر خاک ساییدم، سری که کلن تو بلند کردی، تو من از خاک سرافراز فرمود، تقدیمت کردم آنچه که تو عنایت فرمود، همش مال خودت سجده. یعنی حالا این سجده قربون رسول الله که تو سجده یاد من داد، توحیدی که اسلام داره هیچ دینی نداره، همه اونا غرق در تسلیس و هزار خراف هستن که عرض کردم چه عرض کنم. حالا بحثش یعنی ای واسطه قربونش برم، قرآن ای واسطه قربونش برم، ائمه اطهار قربونش برم، اینا رو انسان تو قیامت میفهمه، بعد از مرگ میفهمه. حالا بیاد تا پایین، ای واقعا یک کسی معلمم، استادم، پدرم، مادرم به این راه هدایت کرده، قربونش، یعنی کل واسطه ها در نظر انسانی که واقعا به عشق خدای تعالی کلن دریافت که اینجا راه سعادت، همه واسطه ها براش محترمه. صلی الله علی محمد و آله.